ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کار نصب دوربین در مرکز جدید تولید سانتریفیوژ در نتنز به پایان رسیده است. پلیس کانادا در جستجوی یک دختر ایرانی ربوده شده از مردم درخواست کمک کرد. و کانون صنفی معلمان خواستار برخورد با افراد حاضر در ویدیوی قیچی کردن موی دانش آموزان شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. سازمان بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد کار نصب دوربین‌های نظارتی در مرکز تازه تولید سانتریفیوژ در نتنز به پایان رسیده و مهرموم ماشین‌ها در این مرکز برداشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس در این باره می‌نویسد با اتمام این عملیات ایران کار تولید سانتریفیوژ در این مرکز جدید را آغاز کرده است. بنابر این گزارش ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که در همین روز ماشین‌ها در این مرکز تازه فعال می‌شوند. تهران در پی وقوع انفجار در یک مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج که به تجهیزات نظارتی آژانس نیز خسارت وارد کرد، عملیات تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را به مرکزی تازه در نتنز منتقل کرد که گفته می شود تدابیر امنیتی قوی تر در آنجا اعمال می شود. ایران با ادامه نقض تعهداتش در برجام به تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه می دهد، موضوعی که مورد نگرانی کشورهای غربی است. در خبری دیگر، پلیس استان اونتاریوی کانادا تحقیقات گسترده ای را درباره سرنوشت یک دختر ایرانی آغاز کرده که مدتی است در این شهر ربوده شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه گزارش داد سه مرد که خود را مأمور پلیس معرفی کرده بودند، روز 12 ژانویه حدود 3 ماه پیش با مراجعه به خانه بستگان الناز حاج تعمیری، زن 37 ساله متولد ایران، با خشونت او را با خود بردند و هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. پلیس اونتاریو روز سه‌شنبه یک کنفرانس خبری در مورد پرونده الناز حاج تعمیری برگزار کرد. در این کنفرانس خبری یک بازرس پلیس و یکی از افسران ایرانی تبار پلیس اونتاریو ضمن مروری بر تحقیقات این پرونده برای دریافت هر گونه اطلاعات از مردم کمک خواستند.
ما به همراه دوستان و خانواده در تلاش برای یافتن جوابهایی در مورد روبوده شدن وحشیانه زن جوانی که 90 روز پیش اتفاق افتاده هستیم. ما از مردم درخواست می‌کنیم که برای یافتن الناز حاج تعمیری کمک کنند.
این گزارش میگوید 2 هفته قبل از ربوده شدن خانم حاج تعمیری او از سوی افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در پی انتشار ویدیوی قیچی کردن موی دانش آموزان در یکی از مدارس در ایران، کانون صنفی معلمان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن زشت و مشمئز کننده خواندن این اقدام خواستار برخورد جدی با فرد خاطی شد. این تشکل صنفی در بیانیه خود با تاکید بر لزوم حفظ حقوق دانش آموزان در محیط‌های آموزشی، وقوع چنین اتفاقاتی را ناشی از ساختار معیوب آموزشی و غیر مدرن حاکم بر آموزش و پرورش ایران دانست. در ویدیوی منتشر شده یکی از مسئولان مدرسه موی سر بچه ها را یکی یکی قیچی می کند. انتشار این ویدیو اعتراض گسترده ای را در فضای مجازی و افکار عمومی در پی داشته است. در واکنش به این اعتراض ها صادق ستاری فرد سخنگوی آموزش و پرورش گفت فرد حاضر در این ویدیو مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رفتار خلاف شئون اداری و شغلی داشته و با او برخورد خواهد شد. دولت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که طرحی را به اجرا قرار دارد بگذارد که پناهجویان مجرد مرد را که به این کشور وارد می‌شوند به کشور آفریقایی رواندا اعزام کند. رواندا کشوری در شرق آفریقا است و همسایگان آن بوروندی، کنگو، اوگاندا و تانزانیا هستند و که دارای سابقه نقض حقوق بشر نیز هست. در گفتگویی که دقایق پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا داشتم، ابتدا ارزیابی او را از این طرح دولت بوریس جانسون پرسیدم.
این فقط یک طرح و طرح رو دولت محافظه‌کار بریتانیا داده که نخست وزیرش و همینطور خزانه دارش به دلایل دیگری، شکستن قوانین مربوط به خودداری از حضور در اجتماعات در نتیجه شیوع کووید، حالا دامنشون گرفته و امروز این مسئله، یعنی اعلام طرحی که شما مشاره میکنید، مزید بر علت شده بر مشکلاتی که دولت بریتانیا با اون روبرو هست. معلوم واقعا نیست. البته باید بگیم دولت بریتانیا تنها دولتی نیست که در این مورد تا به حال اقدام کرده. استرالیا شاید اگر اشتباه نکنم از حدود 10 سال قبل چنین طرحی رو داشت و کسانی که پرهنده استرالیا بودن به جزیره میفرستاد یا اونها رو برای خارج از کشور مورد تشویق قرار میداد. البته حزب کارگر، حزب در سایه یا حزب رقیب دولت از این قضیه ناراضی است و گروه های طرفدار حقوق بشر همین امروز با انتشار این طرح اعتراضاتی رو به این طرح مطرح کردن و اون رو غیر انسانی معرفی کردن. ولی واقعیت قضیه واقعیت دیگری این است که همیشه تعدادی از افراد پناهجو جونشون به خصوص در فاصله آمدن از خاک فرانسه به بریتانیا در خطر و هر سال بیش از 200 نفر 300 نفر از این پناهجوها به خصوص کسانی که شبانه عازم خاک بریتانیا هستند جونشون از دست میدن. از این جماعت گروهی هم ایرانی بودن که در طول 2 سال گذشته در طول سفر جونشون از دست دادن.
آقای تقی‌زاده، همطور که اشاره کردین ظاهرا این طرح در واقع کپی برداری از طرح استرالیا و اعزام پناهجویان به جزیره مانوس و اردوگاه‌های نارو و پاپوا است که به هر حال تا اندازه‌ای موجب شد که شمار پناهجویانی که از طریق دریا خودشون رو به استرالیا میرسوندن کم بشه. اما هم یکی از اعضای حزب کارگر این طرح رو غیر اخلاقی و غیر عملی توصیف کرده. به تصور شما تا چه اندازه احتمال داره که نمایندگان مجلس عوام به این طرح رأی موافق بدن با در نظر گرفتن اینکه اکثریت هم در مجلس و متعلق هست به حزب حاکم، یعنی حزب محافظه‌کار؟
دولت کنونی بریتانیا اکثریت بزرگی در مجلس داره، چیزی در حدود 80 نماینده. به این ترتیب هر طرحی که دولت در دست اجرا داشته باشه و بخواد در اجرای اون نظر مثبت نمایندگان رو بگیره، این طرح بدون تردید در مجلس از اکثریت برخوردار میشه. فاصله حزب کارگر با حزب محافظه‌کار در مجلس خیلی خیلی زیاده. بین علت دولت بریتانیا خیلی نگران مخالفت مجلس عوام در اجرای چنین طرحی که حالا رئیسش رو همین چند ساعت قبل نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد نیست.
آقای تقی‌زاده، یکی از وزرای کابینه بوریس جانسون گفته که تمرکز دولت در این طرح بر مردان جوان و مجردی خواهد بود که خودشون رو به صورت غیرقانونی به بریتانیا میرسونند و روزنامه تایمز هم نوشته که هزینه اولیه برپایی کمپ‌ها یا مراکز نگهداری پناهجویان که بریتانیا تصمیم داره در رواندا رو اندازی کنه حدود 120 میلیون پوند معادل 158 میلیون دلار خواهد بود. آیا به تصور شما اصولا رواندا که خودش یکی از کشورهایی است که ناقض شدید حقوق بشر و اون جنایات توتسی ها و غیره رو ازش به یاد میبریم، محل مناسبی میتونه باشه برای اعزام پناهجویانی که خودشون به خاطر نقض حقوق بشر به عنوان مثال در ایران از کشور فرار میکنند؟
این نکته خیلی حساس و با اهمیتیه. کسانی که بریتانیا میان اکثرا خانواده هستند و کسانی که به صورت مجرد میان به بریتانیا که عموما از کشورهای آفریقایی هستند یا تعداد زیادی از اونها از این کشورن، کسانی هستند که از شرایط دشواری به بریتانیا پناهجو شدند. حتی اگر پناهنده اقتصادی هم هستند، امکان باقی موندن در فرانسه رو داشتن، با این حال راهی بریتانیا شدن و همین موضوع رو میشه از دید سیاسی و هم از نظر اقتصادی دید و اونها رو هم پناهنده سیاسی و اقتصادی تلقی کرد. نکته‌ای که شما میگید موضوعی است که مورد اعتراض هم حزب اقلیت و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بوده. این نکته رو به این علت در طرح گذاشتن که تا حدودی شاید فشارهای سیاسی رو علیه اجرای اون کم بکنن، ولی حالا مسئله جنگ اوکراین وضعیت رو تا حدی تغییر داده. در تمام 4 کشوری که شکل دهنده بریتانیای کبیر به اصطلاح هستند، مهاجرهای قابل ملاحظه‌ای از اوکراین پذیرفته شدند و چون بریتانیا دولتش اعلام کرده سالانه بیشتر از 100 تا 120 هزار پناهجو رو نمیتونه یا نمیخواد بپذیره، با توجه به شمار پناهجوهای اوکراین حالا میخواد این محدودیت رو متوجه پناهجویانی بکنن که از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و کشورهای مسلمان میان. ولی همینطور که شما گفتید، مسئله ملیت اونها و مسئله مجرد بودن اونها و برگردوندن اونها به کشور آفریقایی که دارای کارنامه خوبی برای رعایت ضوابط حقوق بشر نیست، میتونه یک عامل مشخص برای تقابل با حمایت از حقوق بشر باشه و به نوعی آزار و اذیت و یا خطر حتی برای چنین پناهجویان ایجاد بکنه. من آقای قویمی تصور نمی کنم که این طرح خیلی جدی باشه و بتونه تو بریتانیا پا بگیره.
ارزیابی رضا تقی‌زاده را می‌شنیدیم و در گزارش دیگر تهاجم روسیه به اوکراین موجب شده که بیش از 4.5 میلیون نفر جلای وطن کنند. در این بین افراد بسیاری هم ناپدید شدند. شهرام میریان گزارشی دارد در همین زمینه.
به دنبال تهاجم ویرانگر روسیه به خاک اوکراین، شهروندان این کشور با عجله خود را با قطار، خودرو و پای پیاده به مرزهای لهستان رساندند. بر پایه تازه ترین گزارش سازمان ملل، 2/3 فراریان کودکان زیر 18 سالی هستند که همراه با اعضای خانواده وارد کشورهای اروپایی شدند. حال خبرنگاران شبکه اول تلویزیون آلمان خبر از مفقودینی دادند که اکثر آنها کودکان زیر 18 سالی هستند و تاکنون خبری از آنها در دست نیست. بر پایه این گزارش، این روزها هزاران آگهی در اینترنت همراه با عکس گمشدگان دیده می شود و هزاران تماس مستقیم هم با پلیس لهستان و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. بیش از 2.5 میلیون پناهجوی جنگی از اوکراین تاکنون وارد لهستان شده و پلیس این کشور بدون آنکه به شمار مفقود شدگان اشاره ای کند، یادآور شده اغلب خانواده‌های اوکراینی به هنگام فرار برخی از اعضای خود را در ایستگاه‌های قطار و یا گذرگاه‌های مرزی گم کردند. در میان سازمان صلیب سرخ لهستان هم خبر از شمار بالای مفقود شدگان داده و ضمن هشدار به خانواده هایی که در جستجوی عزیزانشان هستند از آنها خواسته بی احتیاطی نکرده و عکس کودکان زیر 18 سال خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند، زیرا این کار می‌تواند کودکانی را که در جستجوی خانواده خود هستند با خطر مواجه کند. به گفته سازمان صلیب سرخ لهستان، علاوه بر کودکان، دختران و زنان مفقود شده نیز باید مراقب باشند به دام قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی نیفتند. اگرچه اکثر پناهجویان جنگی اوکراین در لهستان اقامت گزیده اند، ولی با این حال آلمان هم دیگر کشور پناهنده پذیر اروپایی است که تاکنون بیش از 315 هزار پناهجو را پذیرا شده. در بحبوحه ورود این گونه پناهجویان به آلمان، خانم نانسی فزر وزیر کشور به خطر سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوان اوکراینی هم هشدار داد و از پلیس فدرال خواست به ویژه در ایستگاه‌های قطار در برابر قاچاقچیان انسان و مجرمان جنسی بایستند. این سیاستمدار آلمانی در چندین گفتگو با رسانه‌ها یادآور شده هر فردی که تلاش کند از وضعیت کنونی پناهجویان اوکراینی سوء استفاده کند، باید بداند با قانون روبروست. شماری از خانواده‌های اوکراینی نیز که وارد آلمان شده‌اند، خبر از گم شدن برخی از افراد خانواده خود دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:14 است و با گزارش شهرام میریان این بخش خبری را به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.